سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع چگونه مهربانی خدا را باور کنیم. رمضان سال 1397، مسجد امام صادق علیه السلام. جلسه 16.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. با یک مقدمه بسیار کلان، با یک بحث بسیار کلی و اساسی بحث امشب رو شروع بکنیم. ما وقتی که داریم پول در میاریم، کار میکنیم، اون موقع که در واقع داریم مقدمات زندگی کردن رو فراهم میکنیم، اون موقع داریم نیازهای لازم برای زندگی کردن رو تأمین میکنیم. کی زندگی میکنیم؟ وقتی که خوابیدیم، اون وقت هم که خسته ایم از فراهم کردن اون مقدمات، فعلا میخوابیم خستگیمون برطرف بشه تا بعد بیدار شیم زندگی کنیم. اون وقتی که داریم غذا میخوریم، خیلی از ماها تو غذا خوردن هم داریم رفع گرسنگی میکنیم، یه نیروی کسب میکنیم که زندگی بکنیم. اون وقتی که داریم درس میخونیم، مثل پول در آوردن، داریم مقدمات کار و کاسبی، مقدمات شغل رو فراهم میکنیم که بعد بتونیم با این شغل و درآمد زندگی کنیم. خب پس کی ما زندگی میکنیم؟ اون لحظه های حقیقی زندگی ما کجاست؟ این سوال میتونه خیلی سوال اساسی و عمیقی باشه. سطحی آدم بخواد باش برخورد کنه، بله، همین کار کردن و همین درس خوندن و همین پول در آوردن و خوردن و خوابیدن زندگیه. این انصافا پاسخ عمیقی نیست، پاسخ دقیقی هم نیست. ما هیچ کدوم اینها رو عمیقا نگاه کنیم، نمیتونیم زندگی تلقی کنیم که یه آدم داره زندگی میکنه. اون وقتایی که آدم از یه ترسی داره فرار میکنه، زندگی نمیکنه که. اون وقتایی که آدم داره با یه مشکلی مبارزه میکنه، زندگی نمیکنه که، داره با اون مشکل مبارزه میکنه، بزندش کنار تا زندگی بکنه. بالاخره زندگی کجاست؟ خوب که دقت بکنیم، میبینیم زندگی اون لحظه هایی است که داریم لذت میبریم. منتها لذت ها هم مراتب دارن. آدم نمیتونه همه انواع لذت ها رو زندگی برای خودش تلقی بکنه. یه لذت هایی هستن خیلی کوچولو هن، خیلی سطحی هن، واقعا لذت عمیق نیستن. اینو به قضاوت همه انسان ها بگذارید، به شما خواهند گفت. بالاخره همه مردم دنیا میدونن لذت ها مراتب دارن. ولی آدم وقتی داره لذت میبره از زندگیش، اون موقع است که داره نتیجه اون زحمت ها و مقدمه چینی ها و پول در آوردن ها رو یعنی بهره برداری میکنه. منتها کدوم لذت؟ خیلی میخوام خلاصه عرض بکنم. لذت های روحی عالی ترین لذت هایی هستن برای انسان که میتونن اون لحظه هایی رو برای ما فراهم بکنن که آدم احساس بکنه داره زندگی میکنه. لذت های جسمی معمولا اونقدر آدم رو راضی نمیکنن از زندگی. لذت هایی که انسان از عاطفه، از محبت، لذت هایی که از این جنس باشن، آدم از اون لذت ها ببره، اون لحظه هایی است که احساس میکنه داره زندگی میکنه. پس اگر ما بخوایم به صورت دقیق نگاه بکنیم، اصلی ترین لحظه های ما اون لحظه هایی است که غرق محبتیم، حالا یا عاشقیم یا معشوق، یا مهر می‌ورزیم یا مورد مهر قرار می‌گیریم. لذت‌های دیگه روحی هم هستن، آدم‌ها برای خودشون اون لذت‌ها رو می‌سازن، مثل حب مقام و جاه و اینها، شهرت مثلا آدم‌ها پیدا کنن. ممکنه اوائل برای بعضی‌ها خیلی لذت باشه شهرت، ولی هر کی تو وادی شهرت قدم زده فهمیده خبری نیست، بازم می‌بینه وجودش طفیل عشق و محبت و عاطفه. اینکه یه آدمی رو همه بشناسن این لذتی حاصل نمی‌کنه. اون مهربانی، اون محبت، اون عشق و عاطفه است که واقعاً اصل لذت انسان رو تشکیل میده. در این باره باید خیلی حرف زد. آدمایی که دنبال حب مقام میرن، حب جاه، میخوان با جاه تأمین کنن خودشونو، این آدم ها خیلی زود به فقر میرسن، به اینکه من دارم زندگی نمی کنم. زندگی رو اون کسی میکنه که داره با محبت زندگی میکنه. خب آدم مایوس از محبت آدم مایوس از زندگیه. آدم مایوس و محروم از محبت آدمی است که با خدا هم نمیتونه ارتباط برقرار بکنه، چون او دائما فکر میکنه خدا به او زندگی نداده، و شاید هم تا حدی خودش فکر میکنه این فکرش درست باشه. البته خودش زده زندگی خودش رو داغون کرده، ولی آدمی که اینجوری تصور میکنه نمیتونه با خدا هم کنار بیاد. این آدم لذت هم نمیتونه از زندگیش ببره. ولی آدمهایی که با محبت دارن زندگی میکنن، اگه محبتی که ازش لذت میبرن یه لحظه باشه، خب اون یه لحظه رو لذت میبرن. اگه محبت تو زندگیشون جاری باشه، دائما دارن لذت میبرن از زندگی، اینا خیلی خیلی بهتر زندگی میکنن. محبت دو طرف است، چه انسان عاشق باشه چه انسان معشوق باشه، در هر دو صورت میتونه عالی ترین لذت رو از زندگیش ببره، چون اصلا لذت فلسفه خلقت انسان میتونه تلقی بشه. بعضیا میگن کمال فلسفه خلقت انسان. خب کمال مگه لذت نداره؟ مگه شکنجه داره؟ خب چون اثر بسیار قوی کمال لذته، ما میتونیم اون اثرش رو بگیریم و با اثرش صدا بزنیم فلسفه خلقت انسان رو. چون اینقدر خشک حرف میزنیم، چون اینقدر بیمزه حرف میزنیم، بعضی وقتا نذر کردیم یه جوری حرف بزنیم مردم بدشون بیاد یا مردم خوششون نیاد، مردم زود خسته بشن. نه، فلسفه خلقت انسان لذته. یه جوری میگی کمال، انگار کمال لذت نداره. خب اگه لذت داره اونو بگو دیگه. من که میدونی اهل انسان لحب الخیر لشدیده، بالاخره این محبتش به هر چیزی که فکر بکنه خوب شدیده، بعد محبتش هم ارضا بشه به محبوبش برسه کیف میکنه. بگو پس انسان برای کیف کردن آفریده شده، برای لقاء الله هم اگر انسان آفریده شده، لقاء الله هم لذت داره. اصلا بالاتر از لقاء الله چه لذتی در عالم هست؟ تو رضوان و بهشت الهی هم ملاقات خدا میره دیگه، بهشت به چشمش نمیاد، تا چند روز اصلا نگاه به هرول این و امکانات بهشتی نمی کنه. پس همش لذت داره دیگه. انسان برای لذت آفریده شده، منتها انسان به لذت کم نمیتونه قانع و راضی باشه، یعنی نمیخواد اینو، میخواد ازش بگذره. لذت های اندک رو ممکنه به اصطلاح یه مقداری بهش شوق پیدا بکنه، اول فکر کنه چه خبره، مخصوصا اگه کسی مدتی محروم باشه از لذت‌ها، خیلی حریص اینجور لذت‌ها میشه، بعد از دل و دماغ میفته که حالا اینا مثلا چی بود. اگه کسی به این لذت‌ها برسه، دست از اون لذت‌ها بر میداره، میمونه لذت عاطفی. لذت‌های عاطفی هم بالاخره یه وقت یه مورچه‌ای شما رو دوست داره، یه وقت یه موجود با عظمتی شما رو دوست داره. خب این خیلی فرق میکنه. یه وقت اون محبت حقیقیه، وقتی محبت مثلا سطحی کاذبه. اینا خیلی برای آدم فرق میکنه. آدم موجود حساسیه، انسان خیلی موجود باهوش و فهمیده‌ایه، سنسورهای قلبش هم فعاله، میفهمه، جدا میکنه محبوبیت پیش کی تا من ازش لذت ببرم. خیلی از این محبوبیت ها هم از چشم آدم میفته، خیلی از این عشق ها و عاطفه ها هم عاشقان باشی از چشم میفته. خب پس انسان کی لذت میتونه ببره، کی زندگی میتونه بکنه؟ وقتی که لذت های روحی عمیق داره. این لذت های روحی عمیق کجاست؟ خلاصش اگه نگید فلانی داره شعار میده، محبوبیت پیش پروردگار عالمه، توجه به مهربانی خداست و اینکه خدا ما رو دوست داره. یعنی شما تا وقتی به اینجا نرسی که خدا ما رو دوست داره زندگی نمی کنی، ساعات زیادی رو تو زندگی داری از دست میدی. تا وقتی که شما غرق این مهربانی خدا نباشی، نمیتونی اصلی ترین لذتی که برات قرار داده شده ببری اصلا. بعضیا در مقابل خوب بودن، توصیه به خوب بودن، میگن که خب پس کی زندگی بکنیم؟ همش میگی خوب باش. ببینید حرف درستی میزنن دیگه. مثلا عروسی میگیره، میگه یک شب که هزار شب نمیشه، این یک شب بذار راحت باشیم ما. ای بقیه وقتا ما این ناراحتی، بقیه وقتا دینداری میکنی داری خودتو شکنجه میدی؟ اینجوریه؟ تو از دین تلقیت چیه؟ چه ارتباط بدی با دین برقرار کردی؟ خدا بخیل تو خوش بگذرونی، بعد وقتای دیگه تحملش میکنی، میگی دیگه شب عروسی نمیتونم تحملت کنم. بعد شب عروسی از چی میخوای کیف کنی لذت ببری؟ از مهربانی خدا. حالا نگید این حرفا شعاره ها، چون شما 15 شبت ما رو تحمل کردید و این بحث رو دارید بهش توجه میکنید، میشه با شما این حرفا رو زد. از چیزی بیشتر از مهربانی خدا میشه لذت برد؟ اینجوریه واقعا؟ مگه ما گفتیم شما شب عروسیت چیکار کن؟ شب عروسیت بیشتر از وقتهای دیگه لذت ببر. از چی؟ از چی آدم میتونه لذت ببره؟ تو عالم چه خبری هست؟ آدم این خبر رو پیدا کنه دیگه. وقتی اینجا میبینی طرف به خاطر خدا هم ازدواج میکنه، بعد میگه امشب شب عروسیم، خدا به من نگاه مهربانه بیشتری داره، آخ جان کیف میکنه. به خاطر خدا ازدواج کن، یه حرف زمخت سرد بیمزه خشک نیست که بابا حالا تو هم زور داری میگی همه کاراتو به خاطر خدا بکن. نه، کیف کن، بیشتر کیف کن از ازدواجت. یعنی این بیشتر کیف کن. مهمونی داری میدی، خب چرا از این مهمونی کم کیف کنی؟ بیشتر کیف کن. بیشتر کیف کن یعنی به خاطر مهربونی خدا و عشق بازی با اون خدای مهربون این کارو بکن، خب بیشتر کیف کنی. من گاهی از اوقات میشینم پای درد دل آدمهایی که دین ندارن. حالا ما خودمونم آدم خوبی نیستیم، قطعا اون کسی که دین نداره، یعنی خیلی از دینداری ها رو رعایت نمی کنه، قطعا از بنده که بهتره. اولا ادعاش نمیشه، ثانیا عیباش آشکاره، همین دوتا بسه، سالسن را به انخامسن هم میشه شمرد. ولی ما هم ادعامون میشه، هم مثلا دیگه ادعامون میشه و خیلی عیبای دیگر رو داریم که اون آشکار کرده، عیبا شما نه. ولی میشینم پای درد دلشون، چرا اینقدر راحت بیدینی میکنن؟ میبینم دین براش مزه نداره، دین براش معنا نداره. چی براش معنا داره؟ بالاخره لذت و عشق و اینا. این آدم به عشق هیچ وقت بی احترامی نمی کنه، ولی از دین فرار می کنه. یه فیلم عشقی بگن که ساخته شده، نمیذاره از زیر دستش در بره. ولی با همین آدم میگن یه فیلم دینی ساختن، خب قطعا نگاه نمی کنه. میگه برو بابا حال داری تو هم، ما مسجدش فرار کردیم بشینیم پای تو سینما هم بریم سراغ دین، سینما هم داری تبدیل میکنی به ما به مسجد. خب اینا به خاطر آموزش های غلطی است که ما دادیم. ما غلط آموزش دادیم که او دین رو عشق نمیبینه، دین رو لذت نمیبینه، دین رو محبت نمیبینه. میفرماد الدین حبورون، دین سرور است. میفرماد مؤمن دائما نشاطو، دائما نشاط داره، نشاطش از همین ایمانشه. میفرماید چی؟ هل الدین الا الحب، آیا دین چیزی جز محبته؟ آیا انسان از چیزی جز محبت لذت میبره؟ منتها ببخشید این لذت دین دم دستی نیست، مثل بستنی نیست بخری بخوری کیف کنی هر جا هم پیدا بشه. این مغازه نشد دو تا مغازه بالاتر، یک کمی مثل طلا میمونه، باید بری کشف طلا بکنی و بالاخره زحمت بکشی. قیمت و لذتش هم مال همینه که دم دستی نیست، رو زمین نریخته، بالای یه درخت شجره طیبه ایه که سخت چیدنش، یه مقدار باید تلاش کنی. اتفاقا خیلی هم شیرینه این تلاشی که میکنی برای چیدنش. ولی دین اینه، دین نداره کسی بگه آقا من نمیخوام لذت ببرم از زندگی. باید اینجوری بشه، عیبی نداره دینداری که اجباری نیست، ولی میخواد بگه من نمیخوام دینداری کنم، باید اینو بگه. یعنی فهم عمومی جامعه اینجوری باید بشه که من نمیخوام زیاد لذت ببرم. کسی حاضر اینو بگه؟ کدوم بیدینی حاضر اینو بگه؟ من موندم آخه ما چرا تصمیم گرفتیم بد دین رو تعریف کنیم؟ چرا؟ کی به ما گفته؟ کی به ما گفته یه جوری دین رو ازش حرف بزن؟ هیچ کی خوشش نیادا؟ چرا ما این کارو میکنیم آخه؟ رسماً الان دین رو توضیح بدی اینجوری جا افتاده برای مردم. دین چه ربطی به لذت داره؟ میگن دین بعضی از لذت‌ها را مجاز میشه مرد، آدم شاخ در میاره، شاخهای کرگدن. دین بعضی از لذت‌ها را مجاز میشه مرد. این چه حرفی بود تو زدی؟ دین برای لذت هست، برای بهترین لذت، برای عمیق‌ترین لذت. تو خدا را چه میبینی؟ چه تصور میکنی؟ خدای تو چقدر بیرحم است؟ خدای تو چقدر ببخشید نعوذ بالله ظالم است که انسان را آفریده است نه برای لذت بردن؟ عجب خدای خشنی داری. آقا خیلی از مذهبی ها خداشون خیلی نامهربانه ها، خدای اونا رو نپرستید، اون بسم الله الرحمن الرحیم نیست، اون یه خدای دیگه، من نمیشناسم خدای اونا رو. خدای دین همین خداییه که انقدر مهربانه، من اصلا نمیتونم باور کنم این خدا منو جز برای لذت بردن آفریده باشه. ببخشید خدا آزار داره؟ در من لذت بردن رو، علاقش رو قرار داده در من، عشق به عاطفه و مهربانی رو قرار داده در من، بعد میخواد منو شکنجه کنه نری طرف ایناها، بیا طرف من. این چه خدای بیرحمیه شما درست میکنید برای من؟ نه، خدا میفرماید من برای تو لذت رو، شیرین بودن لذت، لذت بردن رو یه موضوع اصلی قرار دادم. لذت روحی بالاتر از لذت‌های جسمیه، بالاتر از لذت‌های مادیه، لذت عاطفی بالاتر از حتی لذت‌های اجتماعیه. لذت عاطفی تو رو هم هیچ کس نمیتونه سیراب کنه جز خودم، خودم هم دوست دارم، بیا صفا کن حالشو ببر. خلاصه دینه. یک کسی میخواد دین رو به من بفهمونه، این چرخه رو بیاد به من رو حالی کنه. والله بالله تالله محبت خدا شیرین تر از محبت های مثلا زمینی بین الاثنینی و نمیدونم بین زن و مرد و بین مثلا همه آدم هاست. تو این برنامه دوره همین دیدید یه سوالی رو میپرسه، عاشق شدی؟ خب البته ایشون منظورشون همین عشقای زمینیه، درسته؟ چرا بیشتر از این سوال نمیکنه مجری محترم و بسیار هنرمند برنامه؟ اگه بخواد بیشتر از این سوال میکنه، همه میگن آقا شعار دادی، محکومش میکنن. مثلا بگه که تا حالا از بندگی خدا لذت بردی؟ میگن حاج آقا دیگه برنامه مذهبی شد، حاج آقا شدی تو. خودش میشه یه طنزی، اصلا همه میتونن بخندن دیگه به این سوال، به خاطر اینکه آموزش های دینی ما غلطه. میدونی؟ ما بالاترین لذتی که میتونیم ببریم لذت‌های عاطفیه. بالاترین عاطفه‌ای که میتونه برای انسان لذت بخش باشه محبت خود خداست. خلاصه است. شده خودمونو بکشیم اینو بفهمیم، ولی ببریم لذتشو. ماه رمضان همه این سیر و سلوک برای همینه، به اینجا برسیم. تقوا برای اینه که بزنیم کنار بدی ها رو تا به اون مهربانیه برسیم. خدایی که دستور میده یعنی میگه بیا 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 بزن کنار، بیا. یه بیا پشت سر همه دستورات خدا هست. اون بیای خدا اینقدر با محبته که حرف حد نداره. بیا داره ما رو به آغوش خودش دعوت میکنه، داره با چشمهای پرمحبت به ما میگه بیا. پشت سر هر دستوری که میده بزن کنار، بیا بیا آفرین تموم، بیا. هر لحظه هم میاد ما رو در آغوش میگیره و دوباره میگه بیا، ادامه میده. و محبت خدا، مهربانی خدا، لذت بردن از عاطفه و مهربانی خدا، حالا عاطفه میگن در مورد انسانها فقط باید به کار بود، لذت بردن از مهربانی خدا اینقدر بی نظیر. خدا الهی بابشو توی این ماه رمضان برای همتون باز کن، لذتشو ببر. از مقدمه فاصله نگیریم. پس کی زندگی میکنی؟ فقط با یه در یک صورت آدم میتونه تمام لحظات زندگیشو لذت ببره، اونم وقتی که آدم تمام لحظات زندگی خودش رو به ذکر خدای مهربان باشه، به ذکر مهربانی خدا باشه، به ذکر خدا باشه، به ذکر مهربانی خداست، به ذکر خدا باشه، به ذکر محبت خداست به بندهش. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای رحمان. خدا رحمان است ولی ما رو دوست نداره؟ مگه میشه همچی تصوری؟ از ما متنفره ولی ما مثلا رحم میکنه؟ نه، خب دوستمون داره دیگه. این که میگن شما مثلا عارف بشید، میدونید یعنی چی دیگه؟ یعنی همین مهربانیه رو درک کنیم، میشه عارف شدی، گلوله گلوله عشق میریزی. اصلا شما نمیتونید توضیحات یه آدم عارف رو بشنوید که چرا سر نماز اونقدر گریه میکنه. میگه آخه من چی بگم، آخه من چی توضیح بدم. خیلی چاله میدونیش این میشه که مگه تو خودت خواهر مادر نداری؟ مگه تو خودت محبت مادرت رو نچشیدی؟ مادر تو بعد از چند وقت ببینی مگه عشق نمیریزی؟ خب این طبیعیه دیگه، اینو 1,000,000,000 برابر بیشترش بکن. یک نفر صاحب دلی میگفت من تازه فهمیدم چرا سوره حمد رو با نیت دعا نباید بخونیم، به نیت قرائت قرآن باید بخونیم. میدونید سوره حمد رو اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو هدایت کن، اینو به نیت دعا نباید بخونی، اینو به نیت قرآن باید بخونی. کلام خداست، خدا گفته است بگو اهدنا الصراط المستقیم. به نیت خودت انشایی نباید بگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، باید بگی این سوره حمد است، خدا نازل کرده است، گفته است بگو. میگفت و عشق میریخت. میگفت خب معلومه خوندن کلام خدا خیلی شیرین تره. ببین چی میگه به من؟ آب میشه. حالا یه حرفایی در این زمینه داریم، در زمینه توجه به مهربانی خدا. انشاءالله ببینیم شبهای بعد خدا بهمون توفیق میده که صحبتی در این باره داشته باشیم، بیشتر اینو بازش بکنیم. فعلا داریم میگیم موانع دیدن محبت خدا چیه، موانع دیدن مهربانی خدا، باور مهربانی خدا چیه. یه مقدمه امشب بحث کردیم سر این که انسان کی میتونه همه زندگیشو لذت ببره. یه مدتی که میری سر کار، یه مدتی هم که خوابیدی، یه مدتی هم که رفع خستگی میکنی، پس کی زندگی میکنی؟ زندگی اون لحظه هاییه که آدم لذت میبره. کدوم لذت؟ لذتی که ازش خیلی لذت ببری. سطحی کسی باشه از این حرف ها میگذره راحت و بد برداشت میکنه و و الاخر. ولی کسی عمیق باشه تو خودش، نه تو این حرف ها، از چی واقعا میتونی لذت عمیق ببری؟ جز از مهربانی آدم نمیتونه اون لذت عمیق رو ببره، جز از محبت آدم نمیتونه اون لذت عمیق رو ببره. این محبت عمیقی که انسان رو سیر میکنه و آرام میکنه، این مهربانی که انسان رو آرام میکنه، شاداب میکنه، به پرواز در میاره، شعار نمیدم، فقط محبت و مهربانی خداست. ما آدم آفریده شدیم، یعنی طوری آفریده شده که متناسب با خدا باشه. حضرت موسی بن عمران پرسید خدا یا مکان تو کجاست؟ خداوند متعال فرمود یا موسی تو میدونی من مکان ندارم، من شیء نیستم که، موجود مادی نیستم که مکان داشته باشم. گفت خدایا میدونم، من اگر بخوام تصور کنم برای تو مکانی هست کجاست، نه مکان مادی. فرمود لا یسعنی ارضی و سمایی، زمین و آسمان جای من نیست، زمین و آسمان بیکران، من از این زمین و آسمان بزرگترم، نمیتونم توش بگنجم. فرمود ولی اگه میخوای یه جایی تصور بکنی برای من، قلب و عبدی المؤمن، قلب بنده مؤمن من جای منه، من این قلب رو اینقدر بزرگ ساختم. اگه کسی گفت من به یه مهربانی و محبتی سیراب شدم، بگو خودتو خام کن، نذار چیز دیگه بهت بگم، برو آمو، برو اینو جای دیگه نگو، آبروت میره، زایه میشی، تو سیراب شدی، سر خودشو شیره میمالی. پس کی زندگی میکنی؟ یعنی کی لذت میبری؟ و عجیبه، خیلی عجیبه، خدا یه کاری کرده ما تمام لحظات لذت ببریم از غرق بودن و متوجه بودن و ذاکر بودن و به یاد بودن مهربانی خدا و تلاش کردن، دست و پا زدن برای رفتن به سمت مهربانی خدا. خب ممکنه خیلی ها اینا رو شعار بدونن، بدونن به جهنم، به درک، من چی کارش کنم؟ اینا شعار نیست، اینا یه حقیقته. واقعا اگر بعضی ها منع نکنن آدم رو، آدم میتونه اینجوری صحبت بکنه، به جای اینکه به آدم ها بگه که چقدر دینداری میکنی، بگه چقدر لذت میبری از زندگیت. دقیقا این سوال، این دقیق تره. اگه دینداری کرد و لذت نبرد، به کمرش بزنه اون دینداری. اون دینه؟ آدم تو ماه رمضان تو خیابون ببینه طرف روزه میخوره، واقعا آدم دلش میسوزه. الان این غروب میشه، از چی لذت میبره؟ میگن فلانی نماز نمیخونه، وای هنوز شروع نکرده لذت بردن رو. میدونید یعنی چی من دارم میگم؟ هنوز شروع نکرده، مقدمات لذت بردن رو هم فراهم نکرده، که مقدمات لذت بردن حداقلش اینه که به این نماز تو عادت بکن، برات راحت بشه تا بعد بگم چیکار داریم تو نماز با هم دیگه. خیلی این مقدمه منو گیر انداخت، گفتم یه مقدمه خیلی کلانی رو میخوام عرض بکنم که یه وقتهای دیگه هم به مناسبتهای این بحثا رو با هم داشتیم، ولی دیگه الان به مناسبت این بحث ما رو گیر انداخته دیگه این مقدمه. آدم در یک صورت میتونه تمام لحظه های زندگیش رو لذت ببره، اونم در اون صورتی که نگاه پر محبت و پر از مهربانی خدا رو پشت خودش رو کتفای خودش حس کنه و تو پهلوهای خودش حس بکنه خدا اونو بغل گرفته، مهربانه بهش. هر چی زجر آدم بکشه، سعی آدم بکنه که به اینجا برسه میارزه، چون بعدش یک لذت لایتناهیه. توجه به مهربانی خدا یک دستور نیست، یک عشق بازیه. توجه به مهربانی خدا یعنی یک زندگی پر از هیجان. توجه به مهربانی خدا، باور مهربانی خدا، یه شیطنته، شیطنت خوشگل و قشنگ. شیطون شدی یا میخوای ببری حسابی. توجه به مهربانی خدا یه دینداری مردنی نیست. خدایا من میخواهم به مهربانی تو توجه کنم. اینجوری توجه میخوای بکنی؟ تو از دیوار راست الان بری بالا از بس انرژی پیدا کردی. این چیه تو داری میگی الان؟ و عدم توجه به مهربانی خدا البته هیچی آدم رو خبیث میکنه دیگه. در این باره هم چندین بار یکی دو سا در حد دو سه تا کلمه گفتیم و رد شدیم، هنوز وقتش نشده باید با هم مفصل صحبت بکنیم. آدم اخلاقش بد میشه دیگه، وقتی آدم فکر کنه هیچ کس اونو دوست نداره چی میشه؟ چقدر تو این فیلم ها ساختن و اینجور چیزا رو گفتن، این جنایتکار شده برای چی؟ برای اینکه فکر میکنه هیچ کس اونو دوست نداره، بدترین آدم میشه. خب آقا به ما محبت کنید ما بفهمیم کسی ما رو دوست داره. عزیز دلم، تو برای اینکه بفهمی اولا خدا، ثانیا اولیاء خدا تو رو دوست دارن، ببخشیدا باید فکر کنی. فکر باید بکنی. به خاطر همین ما جلسه گرفتیم با هم داریم حرف میزنیم. باید فکر کنیم. کاش یه جلساتی بود بعضی از دوستان میگفتن آقا تو رو خدا این جلساتو باهاش آموزشی برخورد نکن، میخوایم فکر کنیم، هیچ سعی نکنید چیزی به ما یاد بدی، ما خودمون اینا رو بلدیم، میخوایم روش فکر کنیم. البته من هنرشو ندارم به فکر واداشتن، آخ این کار هنرمنداست، کار فیلم سینمایی و سریالاست، آدمو ببرن تو فکر. یه دفعه آدم عمیقاً متوجه یه چیزی بشه. من هنرشو ندارم. حالا خودتون تلاش بکنید دیگه. با قرآن فکر کنید، با دعا فکر کنید. برید تو فکر. خدا برای چی شما رو آفریده؟ یکی از موانع باور مهربانی خدا فکر نکردنه، که در موردش البته صحبت نکردیم ولی هی تذکرشو دادیم و رد شدیم. خب یکی از موانع درک مهربانی خدا که اگه مهربانیشو درک کنیم تمام لحظه هامونو زندگی خواهیم کرد، یکی از موانع درکش اینه که اولیاء خدا رو نشناسیم. خدا برای اینکه محبتش رو به ما اثبات بکنه فقط خودش نیست که آقا بشین در مورد من فکر کن، بشین در مورد نعمتهای من فکر کن، یه کاری کرده خدا. من قول به شما میدم درباره عظمت این طراحی خدا و هوشمندی که خدا خرج داده در این طرحی که ریخته، خیلی فوق‌العاده دقت عالی داره توش. الالعبد تو بهشت و رضوان الهی فکر کنی هنوز متعجب خواهی شد. خدا میخواست محبت خودشو به ما اثبات کنه، چیکار کرد؟ خب یکی ما رو آفرید، اگه فکر کنی میفهمی. بله، ولی خب منم قبول دارم این مقدار سخت. نعمتهایی رو داد، اگه فکر کنی میفهمی. البته منم میدونم خیلی سخته، یه کمی سخته شاید. اگر خودت مهربان باشی میفهمی مهربانی خدا رو. اگر 15 تا اگر تا حالا گفتیم، امشب شب 16 همه، موانع اوورداری درک میکنیم. خدا یه کار دیگه هم کرده، فرموده است که بنده من برای اینکه مهربانی خودم رو به تو ثابت کنم یه کار دیگه هم میخوام بکنم. چی کار میخوای بکنی خدایا؟ یه رسول مهربان میخوام بفرستم بین شما. این دلیل شدت علاقه منه به شما. یکی از موانع درک مهربانی خدا عدم معرفت به اولیاء خداست. اینا رو که میتونیم بشناسیم، اینا رو که میتونیم نزدیکشون بشیم، اینا که میتونیم باهاشون حرف بزنیم. نه، زمینی ترن بابا، زمینی ان اصلا. انسانن، انا بشرون مثلکم گفت، مثل ما زندگی کرد، سختی کشید، زخمی شد، جان داد، همه اتفاقات زندگیش مثل ما بود. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. دیگه من چی به شما بگم؟ خدا میفرماید من یه آدمی فرستادم از خود شما. خدا برای اثبات مهربانی خودش یه کاری کرده، طرحی ریخته، طرح فوق‌العاده عجیبیه. رسول من انفسکم، یه آدمی از جنس خود شما رسول فرستادم، این فرستاده منه. به خدا من نمیخوام شاعرانه صحبت کنم، به همین قرآن قسم نمیخوام شاعرانه صحبت کنم. من دارم اصلشو میگم، هر کی هر چیز دیگه میگه فرعشه. این رسول، رسول محبت منه. این رسول، رسول مهربانی منه. رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم. این رسول سخته براش چیزی شما رو اذیت بکنه، نمیتونه تحمل بکنه. او فرستاده مهربانی منه. او رو ببینید، ببینید چقدر عاشق شماست، ببینید چقدر مهربانه. تو نتونستی یک انسانی رو که پیشت فرستادم مهربانیش رو درک کنی، میخوای مهربانی من خدای ندیده رو درک کنی؟ عزیزون علیه ما عنتم، سخته براش چیزی شما رو. به چشماش نگاه کن، میبینی، میفهمی، به رفتارش، به گفتارش نگاه کن. تو مهربانی این رسول من رو نفهمیدی، میخوای مهربانی من رو بفهمی؟ مانع درک مهربانی خدا عدم درک مهربانی ولی خداست. حریص علیکم، حریص شماست، حریص شماست. میخواد خودشو بکشه وقتی که میبینه شما رو نمیتونه نجات بده. حریص شماست. اگه شما آدم خوبی باشی که به صورت علاهده بالمؤمنین رؤوف رحیم، اصلا اون که به مؤمنین رؤوف و رحیم است. لا اله الا الله، اصلا آدم قاطی میکنه به خدا قسم. این آیات قرآن رو میخونه، الان خدا داره داد میزنه سر ما، میفرماید این رسول مهربانی منه، این براش سخته چیزی که شما رو اذیت بکنه، این حریص شماست، این با شما رؤوف و رحیمه. بعد میزنه متلاشی میکنه تو آیه بعد، آیه آخر سوره توبه، آدم رو خداوند متعال میفرماد حبیب من، حالا بذار من یه چیزی به تو بگم، بگو خدای من. میفرماد فان تولوا فقل حسبی الله، اگه اینا به تو مهربان پشت کردن حرفی بهشون نزنی، بگو خدا برای من کافی. جلوی چشم ما به این پیغمبر دارد میفرماید که اگه به تو مهربان پاسخ منفی دادن بعدشون نگی یا نفرینشون نکنی، یا تو حق به گردن اینا داری، نابودشون میتونی بکنی با یه نفرین نکنی، یا فقل حسبی الله، بگو خدا برای من بس. متوجه میشید من چی گفتم؟ آره متوجه میشین؟ یه کاری کنم متوجه بشی، بلکه خودم هم صدقه سر توجه شما متوجه بشم. فاطمه زهرا سلام الله علیها از مسجد برگشت خونه، شروع کرد به زجه زدن، یا علی چه نشستی منو تو مسجد خارم کردن. اونجا فاطمه زهرا اینجور ناله زد از دست خیانت مردم، امیرالمؤمنین همین آیه قرآن رو براش خون، فرمود فاطمه من فقل حسبی الله. یعنی چی؟ یعنی رسول من اگه اینا پشت کردن فاطمه تو پهلوش رو شکستن، فقل حسبی الله. جلوی چشم ما خدا داره محبتش رو به ما اینجوری ابراز میکنه. مگه علی ابن ابی طالب قرآن ناطق نیست؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام میدونه این آیه رو کجا باید خوند. فقل حسبی الله. یکی از موانع درک مهربانی خدا عدم درک مهربانی اولیای خداست. اینو چجوری درک کنیم؟ حالا من نمیدونم چجوری درک کنید. من چند تا روایت برای شما آوردم بخونم، منتها یه چیزی به شما بگم، درک مهربانی یه آدم راحت تر از درک مهربانی خداست دیگه. خدا بالاخره هرچی باشه ندیدنی تره، بالاخره ایشون یه آدمه دیگه، انسانه دیگه، زندگی کرده، حرف زده. یه دعا بکنم برای شما، برای هممون. خدا میشه یه نیمه شبی به این بندگان خوب خود توفیق بدی یه بار مهدی فاطمه رو زیارت کنن، یه گوشه‌ای یه بار چشمهای مهربون او رو ببینن و درک کنن مهربانی او رو. میشه همه ابواب دیگه براشون باز میشه. میگن آقا تو اینی، خدای تو کیه؟ وقتی من به شما قول میدم تمام 24 ساعتتون رو لذت ببرید، حتی تو لحظه های خوابیدن، خواب نیست اون، این خوابه، با یاد تو میخوابم، در خواب تو را بینم، از خواب چو برخیزم اول تو به یاد آیی. میخوابه؟ این خواب مردن از دست خستگیه؟ لذت ببرید از زندگیتون، نذارید یه لحظهش از دست بره. چرا آخه؟ برای چی از دست بره؟ خدا ما رو نیافریده برای آزار دیدن. تو که میدونی بالاترین لذت، لذت عاطفه است، لذت مهربانیه، لذت محبته. خب این محبت هم که هست به تو، چرا با بیخبری خودتو داری زجر خوش میکنی؟ شکفته بشو، رو بیا، گل بنداز لپات، کیف کن، شاد باش. آخه این چه طرز زندگیه که ما داریم؟ یک کمی از رسول خدا براتون بخونم. فلعلک باخ اون نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفن اسفن. رسول من، تو داری خودتو از شدت تأسف میکشی به خاطر اینکه اینها به قرآن ایمان نمیارن. به اونا بد نمیگی ها، تو خودتو داری میکشی. چقدر مهربان رسول خدا. رسول خدا خودشو داره میکشه از دست ماها که ما که ایمان آوردیم چرا نمیریم بیشتر بهره ببریم؟ از دست ما هم داره خودشو میکشه. امام زمان ارواح له الفدا هم همینطوره. با ما بد نمیشه، داره خون جگر میخوره از دست ما. و در دیگر آیات کریمه قرآن خداوند متعال به پیامبرش چی میفرماید؟ ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. حبیب من، تو چرا خودتو به مشقت میندازی؟ ما که قرآن نازل نکردیم تو اینجوری شکنجه بدی خودتو. خب حالا بسه، نمیتونه، تحمل نمیتونه بکنه. خب چند تا روایت برای شما بخونم، خدا کن اینا رو بفهمیم. میفرماید که امام رضا علیه السلام، الامامو الانیس الرفیق، امام انیس رفیقه، والوالد و شفیق، مثل یه دوست انیس. انیس آشنا رو بهش نمیگن، دوستی که باش انقدر هستی تا انس بهش پیدا کردی، دقیقه یه دفعه صداش میزنی، باش با من میخواییم فلانجا بریم، انس گرفتی باهاش، نمیتونی ازش جدا بشی. والوالد و شفیق، مانند پدر مهربان. والاخ و شقیق، یه برادری که ازت جدا نمیشه. والام البره بالولد صغیر، مانند یه مادری نسبت به طفل شیرخوار. خب ببینید اینا چند جور مهربانیه، درک میکنید دیگه؟ مهربانی رفیق با مهربانی بابا فرق میکنه، مهربانی مامان با مهربانی برادر فرق میکنه. میفرماید امام مثل همه ایناست، یعنی همه اینا رو با هم داره. به خدا آدم بفهمه دق میکنه. من همه جور محبتی به تو دارم، مثل مادرت که هستم، مثل پدرت هم هستم، مثل برادر عزیز جون دلنشین تم که هستم، مثل رفیق جونجونی تم که هستم. رفیق دیدی بعضی وقتا میشینه پیشت میگه بابا تو رو درک نمی کنه، من بهتر تو رو درک میکنم. مامان دیدی بعضی وقتا میگه رفیق تو رو درک نمی کنه، من بهتر. هر کدوم از یه زاویه به تو نزدیکم، من مثل همشونم با تو. این حرفا با سر و صدا جا میفته فکر میکنید؟ به خودم میدونم جا نمیفته، هرسم در میاد از خودم سر و صدا میکنم. امام رضا علیه السلام میفرماد للامام علاماتون، برای امام یه علاماتی هست. یکیش اینه، یکونو اشفق علیهم من آبائهم و امهاتهم، مهربانتر از پدر و مادراشون نسبت به اونها. امام صادق علیه السلام در سخنی به یکی از دوستانشون میفرماید ما نسبت به شما شیعیانمون میدونید چجوری هستیم؟ فرماد والله لانا ارحم بكم منكم بانفسكم، به خدا قسم من از شما به خودتون مهربان ترم. تو چقدر دلسوز خودتی، من دلسوز ترم به شما. والله لانا ارحم بكم منكم بانفسكم. اینا رو باور نمی کنیم، میخوای بری مهربانی خدا رو باور کنی؟ میشه؟ شدنیه؟ یک کسی اومد گفتش که پیش امام رضا علیه السلام لا تنسنی من الدعا، آقا منو فراموش نکن از دعا. آقا فرمود که او تعلم انی انساک، تو فکر میکنی من تو رو فراموش میکنم؟ گفت آقا منو دعا کن. آقا فرمود که تو چرا فکر میکنی من تو رو دعا نمی کنم که لازم این توصیه رو بکنی به من؟ من تو رو فراموش میکنم؟ تو معرفتت به امام اینقدره؟ آدم به امامش التماس دعا میگه؟ به غریبه باید بگی، به امامت هم باید بگی التماس دعا؟ میگه فتفکرتو فی نفسی و قلتو هو یدعو لشیعتهی و انا من شیعتهی. پیش خودم فکر کردم که خب بله، خب راست میگن دیگه، من از شیعیانشون هستم، ایشون هم که شیعیانشون رو دعا میکنه، پس منو حتما دعا میکنه دیگه. گفتم لا تنسانی، آقا قبول کردم شما منو فراموش نمیکنی، من اشتباه کردم گفتم منو دعا کن. آقا فرمود و کیف علمت ذالک، چجوری فهمیدی که من تو رو فراموش نمیکنم؟ گفتم آقا من فکرم من از شیعان شما هستم، شما شیعانتون رو دعا میکنید، منم حتما دعا میکنید دیگه. فرمودن چیزی بیشتر از این به ذهنت نرسید؟ نه، چیزی بیشتر به ذهنش نرسید. میگه گفتم نه. لا اله الا الله. خدا کن آدم اینا رو نفهمه. ولی اصلا خوابش دیگه نمیبره. ظرفیت این همه لذت رو اصلا ما ها نداریم. فرمود که اذا اردت ان تعلم ما لك عندي فانظر الي فانظر الى مالي عندك. میخوای بفهمی حال من نسبت به تو چه جوریه؟ ببین تو نسبت به من چه جوری، چه حسی نسبت به من داری؟ منو دوست داری؟ دوست داری دعات کنم؟ دوست داری حمایتت کنم؟ چی دوست داری؟ چی میخوای؟ من اونجوری هم. رفتید حرم امام رضا، بگید امام رضا چرا دوست داری من بیام حرمت؟ رسما بگید. رفتید کربلا، بگید امام حسین تو چرا انقدر عاشق اینی من بیام کربلا؟ چرا آخه؟ شما چقدر مهربونی؟ خیلی روایات در این زمینه ها انواع و اقسام زیادن، اجازه بدید بگذرم. یه اتفاقایی باید بیفته، یا باید شهود کنیم ها، یا باید فکر کنیم، یا باید اصلا آقا رو ملاقات کنیم یه بار. اون آقا یک بار به محضر حضرت ولیعهد سروان الله الفدا رسید، ازش پرسیدن، گفتن تو چرا مکرر خدمت حضرت میرسی؟ حالا من نمیخوام قصهش رو زیاد توضیح بدم، نه توضیح دادنی نیست، سربسته بگم و ردشم، از تو نوارا هم این حرفا رو برداری. گفت بار بالاترین لذت، لذت محبت و مهربانیه، و انسان تنها از مهربانی خدا و سپس اولیاء خدا سیراب میشه. به کمتر از این آدم سیراب نمیشه، زده میشه، میگذره ازش. سوء تفاهمایی که بین انسان‌های عاشق و معشوق پیش میاد برای اینه که ببرن از همدیگه به خدا بپیوندن، بعد از پیوستن خدا برگردن به هم دوباره بپیوندن، اون پیوند جدید یه پیوند دیگه است. حالا حرفای پیچیده رو این لحظه های آخر جلسه نمیخوام مطرح کنم که هر کدوم سری دراز، گفت این قصه سری دراز دارد. خب محبت اولیاء خدا رو باید باور کنیم. یه خاطره میخوام براتون بگم. خب راه حل بگو، ما چگونه محبت اولیاء خدا رو باور کنیم؟ میشه یه کمی در مورد راه حلاش هم صحبت کنیم، ولی عرض کردم یه جوری انشالله شهود کنی. انشالله بگو انشالله لاعقل. یه گروهی از یک کشور اسلامی اومده بودن، خودشون هم بعضیشون نمیدونستن مذهبشون چیه، بعضیشون هم میدونستن مذهبشون چیه، این مذهب شما نبود. شاید بعضی هاشون یه کمی دلدادی به اولیاء خدا هم بودن. اینا اومده بودن ایران از یک کشوری در آسیای دور مثلا. خب اینا رو آوردیم چند جا رو دیدن، من به ذهنم رسید اینا رو ببریم تعزیه رو ببینن. یه تئاتر مذهبی دیگه ما داریم، روضه امام حسین هم تا حالا ما اونا رو نبرده بودیم. زنگ زدم به یک گروه تعزیه خان که میشناختمشون، گفتم میشه شما یه تعزیه جور کنید؟ گفت آخه امروز آدمامون نیستن. جا کجا؟ گفتم من نمیدونم دیگه. یه کمی دیگه زنگ زد، گفت ما توی خونه یکی از رفقا میتونیم اجرا کنیم، ولی اون هیبت رو نداره ها و آدمامون هم نیستن، یه دونه روزه رو میتونیم اجرا کنیم. گفتم مهم نیست، ما میخوایم همین یه حرکتی میکنید شما. بالاخره رفتیم خیابون شهید رجایی تهران، خونه یکی از رفقاشون. گفتن ما الان جنسمون جور نیست، فقط میتونیم تعزیه قاسم ابن الحسن رو براتون پیاده کنیم. گفتم باشه. ما حالا 20 نفر به زور تو این اتاق نشستیم، یه چند مترم اینا جا دارن و هیچ. گفتی ببین نداره. حالا هی هم به اینا توضیح میدادم، اینا اصلا تعزیه تکیهش روی اون شعرهای فارسیشه که خب اصلا نمیشد اون موقع ترجمه کنیم. بعد زبان مشترک هم ما نداشتیم، اونا عربی بلد بودن، عربی زبان دومشون بود، یه مقداری بلد بودن، ما هم میخواستیم با عربی حرف بزنیم باشون، خیلی سخت بود تفاهم. گفتن این کیه؟ این پسر کوچولو، یه پسر نوجوانی اومده بود تو صحنه راه میرفت و شمشیر دستش گرفته بود و مثلا میخواست بره اجازه بگیره از آقا ابا عبدالله. گفتیم این قاسم ابن الحسن، قاسم پسر امام حسن مجتبی است. بعد ایشون میخواد اجازه بگیره، هی میره پیش مادرش، مادرش میگه برو اجازه بگیر، میره پیش امام حسین، این هم آقا اجازه نمیده. همینقدر گفتیم. آقا اینا شروع کردن اشک ریختن، اینقدر براشون مهم شده بود امام حسین اجازه میدان به قاسم میده یا نه. بعد آخر سر امام حسین اجازه داد. اون لحظه ای که شهید مطهری نقل میکنه که امام حسین قاسم رو بغل گرفت، اینقدر هر دو گریه کردن تا قش کردن رو زمین افتادن، این صحنه رو اینا پیاده کرد. تبال میزد و شیپور چی شیپور میزد، این عمو و برادرزاده هم دیگر رو بغل کرد، اینا هلاک شدن، اصلا اهل این حرفا نبودن دیگه. وقتی قاسم بلند شد و رفت میدان و چند نفر اومدن به جنگیدن با اون، دیگه اینا داد میزدن، زمین رو میکندن. گفتم آقا بس دیگه، ادامه نده. تعزیه به هم خورد. این همون شهود است، شهود میکنه آدم. حالا من واقعا شعار دارم میدم، واقعا الکی دارم حرف میزنم، بگم امام حسین شما رو از قاسمش بیشتر دوست داره باور میکنید؟ قاسمو بالاخره پاره تن خودش از خودش میدونه. یعنی به شما مهربانتر اگه به شما برسه. چرا نمیخوایم غرق این محبت بشیم؟ چرا گاهی از اوقات میخوایم سوء استفاده کنیم از این مهربانی؟ بگیم آقا به ما مهربانه، بریم یه پولی ازش بگیریم ببریم. خب باشه، پولت هم بگیر، اما مهمتر از اون کیف کن که آقا بهت مهربانه. پول رو میخوای بگیری، بعدش چیکار کنی؟ خونه بخری. بعد تو خونه میخوای چیکار کنی؟ زندگی کنی. زندگی بدون محبت که فایده نداره که. به یه عشقی، به سمت یه عشقی بری، یه مهربانی پشتت باشه. به خدا اینا خیال بافی نیست، زندگی مردم خیال بافیه. همین مردم ها که صبح دارن میرن خیابون میان، نه اینا خیال بافیه، اینا توهمه. زندگی واقعی اینه. لذتشو ببر. خب دیگه بر نگردیم، از کربلا بر نگردیم، از خدمت امام حسن مجتبی علیه السلام بر نگردیم. امام حسن شما کربلا نبودی، ولی کربلا رو به آتش کشیدی شما. یکی با قاسمت، یکی با عبداللهت. خیمگاه رو آتش زدی با قاسم ابن الحسن. من از محبت امام حسین علیه السلام به امام حسن مجتبی علیه السلام به شما بگم. اصلا میدونید امام حسین به شدت شخصا خیلی عاطفی بودن. خیلی. گاهی امام حسن مجتبی علیه السلام رو نگاه میکردن، یاد قرار قصه شهادتشون یا غیر از اون، عشق میریختن. امام حسن میفرمود حسینم چرا گریه میکنی؟ صدا میزد آقا من برای پاره های جگر شما گریه میکنم. امام حسن مجتبی میفرمود آخه حسینم تو خودت کربلا داری. چی کار کرد ابا عبدالله الحسین در شهادت امام حسن مجتبی؟ یعنی آدم ها این آقا رو میبینه ایشون دیگه قطعا اجازه نخواهد داد قاسم ابن الحسن بلکه عبدالله ابن حسن اینا به میدان بیاد. عبدالله رو که اجازه نداد، خودش دستشو کشید از دست عمه بیرون، اومد خودشو انداخت رو سینه امام حسین علیه السلام. من اصلا روزه حضرت عبدالله رو که نمیتونم بخونم. روزه حضرت عبدالله مال روز عاشوراست. بالاتر هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند. امام حسین هم از این قاعده مستثنا نیست. بعد از اینکه به اوج قله تقرب رسیده است حسین، آخرین مصیبتش که دیگه مال اون مقام بالاست اینه که عبدالله ابن حسن بیاد رو سینه‌اش شروع کنه جان دادن. قاسمش رو میخواد اجازه میدان نده، میبینه بچه داره هلاک میشه، چیکار کنه ابا عبدالله الحسین؟ خدایا چیکار داری میکنی با ابا عبدالله الحسین؟ خدایا با شماییم، شما داری چیکار میکنی با حسینت؟ گفتی عزیزترین کسانشو قربانی کنه، گفتی خودشو قربانی کنه، گفتی بچه هاش اسیری برن. دیگه قاسم جلو چشمش پرپر نشه. برگشت فرمود سخت برا عمود فریاد بزنی نتونه نجاتت بده. من نمیتونم تحمل کنم. از روز عاشورا حرف نزنیم، از شب عاشورا حرف بزنیم. جای همه رو نشون داد. خب قاسم کم کم هی داره نگاه میکنه به عمو. عمو منم فردا کشته میشم. عمو هی این بره عمو رو شما بر میکنه میره اون طرف. عمو من چی؟ عمو منم کشته میشم. امام حسین چی بگه؟ صدا زد عمو جانم مرگ میشه تو چگونه است؟ دیگه جوابای قاسم ابن الحسن رو میدونی. بازم نمیتونه امام حسین، اصلا زبونش نمیچرخه بگه قاسمم تو هم کشته میشی. اصلا نمیتونه امام حسین این حرفو بزنه. یعنی چی؟ من بگم قاسمم تو هم کشته میشی؟ نوشته تو روایت اینجوری آخر سر با قاسمش حرف زد. که بعد یه جوابی داد قاسم، بیشتر امام حسین آتیش گرفت. تمامی نداره که اینجا، این مسیر محبت مصیبتاش تمامی نداره. آخر سر دید خیلی قاسم بیتابی داره میکنه، نزدیک بگه اما من بابا ندارم، این یتیمی امشب میخواد خودشو نشون بده. یه جوری میگفت عمو 10 تا بابا از توش در میومد. باید یه جوابی بده امشب. بهشت الهی، رضوان الهی رو امشب نشون داده به همه اصحاب، قاسم هم دیده. حالا میگه من چی؟ منم کشته میشم. میخواد آروم بگیره. ولی امام حسین نمیتونه، زبونش نمیچرخه بگه آره قاسمم. آخر سر یه جوابی داد بدتر شد. صدا زد قاسمم، فردا همه مردا حتی 6 ماهه من کشته میشه. آقا تا این حرف رو زد قاسم صدا زد اما مگه به خیمه ها حمله میکنن؟ علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.